بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه قمر منیر بنی هاشم سید و سالار شهیدان و یاران با وفاشون و اهل بیت گران قدرشون صلواتی مرحمت کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا رب العالمین.
بحث ما حول حب و بغض، تولی و تبری به آیه ای از قرآن کریم رسید که 91 سوره مائده بود. عرض کردیم در آیات قبلی در سوره مائده خداوند یکی از عذابهای خودش رو ایجاد شقاق، ایجاد بغض، ایجاد عداوت بین مؤمنین حساب کرده بود و به ما یاد داده بود و فرمود بین مسیحیان تا یوم قیامت بغض ایجاد کردیم. معلومه عذاب این، وقتی میفرماد حب فلاح و بغض فلاح، اگر بخواد جامعه را عذاب کنه به جای اینکه محبت بین هم داشته باشن بغض داره، جا به جا میشه حب و بغضشون. کمان که در کریمه آخرین آیه سوره مبارکه فتح هم داریم که پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم ما، رسول خداست، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء با کفار، رحماء بغض دارن فالله با دشمنان، حب هم دارن فالله با مؤمنان. رحماء بینهم والذین معه یعنی مؤمنان دیگه، بین خودشون رحماء مهربانن، با هم با رحمت با هم برخورد میکنن. دیشب تو عرایزمون یه جمله‌ای بود که یه قیدی باید بهش اضافه می‌کردیم، دیگه رفقا حیا می‌کنن ما زیاد حرف می‌زنیم نمی‌گن دیگه، من خودم دیدم وقت ندارم دیگه رفتم، این قید الان اضافه می‌کنم. عرض کردیم محضر شما که ما تمام مناسبت‌هامون باید بر اساس حب و بغض فی الله باشه، لذا ارتباطاتمون، ارتباطات فامیلیمون، رفت و آمدهامون، دوستی‌هامون همه باید بر اساس حب و بغض فی الله باشه. و کسی که اون دوتا صفت، ایمان و همون تعریفی که چند بار شبای گذشته داشتیم و عدم تظاهر به گناه، عدم تظاهر به گناه به صورت دائمی، این دو مورد رو گفتیم اگر کسی داشته باشه باید نسبت به اون بغض داشت، محبت نداشت. دوتا نکته رو باید اینجا اضافه کرد. یکی این که اگر یکی یک بار گناه میکنه، نسبت به اون گناه اگر نمیدونه باید ارشادش کن، به این میگن ارشاد جاهل. طبق تعریف بسیاری از فقها به این امر معروف و نهی از منکر نمیگن اگر ندونه، نمیدونی این کار بدیه، لذا آدم به کسی که نمیدونه با لحن مؤدبانه مهربانانه، نمیدونه، نمیدونه که دعوا نداره آدم با کسی، به این ارشاد میگن، یعنی راهنمایی کردن کسی که نمیدونه. بیشتر فقها اینو میگن، مثلا از آیت الله جوادی تو درس تفسیرشون چند بار تصریح کرد. اگر میدونه داره گناه میکنه، باز اینم از دایره اهل ایمان خارج نشد. آقا کسی که یه گناهکار توی موضوعی این کار است، یا دیگه عادتشه که مثلا فرض کنید در ایام، مثلا فرض کنید شادیش، مثلا در عروسی ها، کلن این آدم تو عروسی ها بیموالاته، نه یه بار اگر هست نگفتیم نسبت به باید بغض داشته باشی، نسبت به اون عملش باید بغض داشته باشی، نهی از منکر میکنی اگه میدونه، اگه نمیدونه ارشادش میکنی، ارشاد میکنی خیلی لحنت آرومه. نهی از منکر، لحن توی نهی از منکر خیلی گوگولی مگولی نیست. چرا؟ چون طرف میدونه داره اشتباه میکنه، توجه میکنید؟ مثل کسی که عمدن داره یه خطایی رو میکنه، خب لحن شما متفاوته با کسی که نمیدونه. اونی که نمیدونه طبق تعریف معروف فقها اصلا به این امر معروف نهی از منکر نمیگن، یه عنوان دیگه داره بهش میگن، مثلا آقای جوادی حفظ الله میفهمد بهم میگن ارشاد الجاهل، مثلا نمیدونه بیچاره، اون نمیدونه که دعوا نداریم با مرد، اون باید یه چیزی بگی بفهمه. آقا یک مؤدبانه در گوشش یه جوری، اگر میدونه اونجا دیگه کلام خیلی مؤدبانه اتو کشیده نیست، توش یه آمریتی هست، تو میدونه دیگه، نمیخواد چیزی که میدونه است. بله منتها اونجا هم موارد اولیه‌اش خصوصیه، فردیه، فوش نمیده به طرف، ولی امر میکنه بهش، درخواست نیست. امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی توش آمریت هست. خب نسبت به اون یه خطا امر میکنه. اگر خدا اینا کرده این تظاهر به یه گناهش کلی همیشگیه دیگه، اون معاذ الله، بله نسبت به اون نباید حب داشت. حالا یه اختلافات فقهی هست، ما داریم الان فعلا کلی حرف می‌زنیم، کلا این شبا کیلویی با شما داشتیم صحبت می‌کردیم، برای اینکه بحثامون ظریف و دقیق نشه که گیر کنید شما بعضی از فروع و ریزکاری ها رو واردش نمی‌شدیم. چند بارم تو این شبا عرض کردم دقیق‌تر از این باید صحبت کرد، دقیق‌ترش مثلا مباحث فقها رو باید دید که اونجا چه میگن، دقیق جزئیات مطرح میکنن، فروع و شقوق زیادی داره. اما یه نکتهش خیلی مهمه که برای یکی از عزیزانم سوال شده بود، بنده هم تو ذهنم بود اینو بگم، همون دیشب بگم، نگاه کنم وقت گذشته. اونم اینه، آقا مثلا فرض کنید من یه فامیلی دارم متظاهر به یه گناهیه، تو هم به من میگه، تو هم که گفتی نباید حب داشته باشی نسبت به اون، حب فلا دیگه نداری دیگه، تازه دوستش هم نداری، البته دعا میکنه آدم، مثلا فامیلش دعا میکنه برای هدایت، ولی خب این یعنی چی؟ ما قطع رحم کنیم، ارتباطاتمون رو قطع کنی؟ پاسخ اجمالیش اینه که آقا ما گفتیم حب و بغض فلاح، نه حب و بغض در به نفع خودم یا اونجوری که خودم دلم خواست. صله رحم هم یه امری که خدا گفته، توجه کردید؟ صله رحم مثلا ارتباط با برادر، خواهر، خاله، پدر، مادر، اینا رحمه که عرض کردیم، میفرماد سر سنتن سل رحمک، یه سال بری سفر که سله رحم کنی میارزه، اینقدر مهمه. حالا من داداشم یه کاری میکنه، تو هم به ما میگی که خدا گفته که نباید حب فی الله داشته باشی، باید اصلا منزجر باشی، خب حالا قطع رحم کنه؟ نه آقا، سله رحم یعنی ارتباط گیری، سله یعنی وصل شدن، وصل کردن، ارتباط، و عدم قطع رحم یعنی عدم قطع، قطع ارتباط نکن، این دستور خداست. آقا دو تا دستور خدا هست، منم باید هر دوشو عمل کنم. فقها ها به این میگن تزاهم، خدا به ما گفته که صله رحم کن، قطع رحم نکن، میگم چشم. میگه نسبت به فاسق گستاخ اعلام بیزاری کن، ابراز محبت نکن، دو تا دستور داده جدا جدا، من یکی گیر کردم، آقا زد و هم باید صله رحم کنم، هم داداشم زد و یه کاری میکنه که من توجه کردی تو دو تا حکم گیر کردم، به این میگن تزاهم در مقام امتثال امر، یعنی در مقامی که من میخوام به حرف خدا گوش بدم دو تا دستورش منو گیر انداخته، اینجا چیکار کنم؟ اینجا هیچ کدوم از احکام خدا رو نمیشه کنار گذاشت، باید کاری کرد که کمترین ضرر رو داره. یادتونه یه شبی عرض کردم داری توی باغی رفتی میخواید بیای بیرون، یه ربع طول میکشه، باغ بزرگه، بعد نمازم قضا میشه، دستور اومده نماز بخون، دستور اومده از باغ برو بیرون، قصبیه، نمازم که تو باغ قصبی باطله، ولی 5 دقیقه دیگه قضا میشه، 20 دقیقه هم طول میکشه تا من برسم به در باغ. اینجا میگه چیکار کن؟ میگه یه حداقل نمازی بخون که نماز واجبه باشه دیگه، اونجا مثلا وسط نماز دیگه ابو حمزه رو اونجا نمیخواد تو قنوتت بخونی، قصب طول نده، یه نماز عرفی واجبه تو بخون برو بیرون، یعنی یه کاری کن. چون یادتونه اون شبای اول که واجب و حرام که خدا میگه، خدا حکیمه، یه معاذ الله گندلات نیست که زورش چون زیاده میگه این کارو بکن این کار نکن، اگر این کار نکنی سیخ تو چشت میکنم چون زورم زیاده، نه، حکیمه، یادتونه بحث کردیم، گفتیم حکیمیه که برنامه به ما داده، علیمه میدونه چه برنامه‌ای بده، رحیمه یعنی مهربونه، دوست نداره ما مصلحتی رو از دست بدیم، یه چیزی که به نفعمون رو به دست نیاریم یا مفسده‌ای دوچارش بشیم، بدبختی گیرش بیفتیم، بعد قادره، بلد ما رو هدایت کنه، حکیمه، حرف بی خود نمیزنه. یادتونه واجب و حرام خدا مثل واجب و حرام مثلا من نیست که میخوام توی محلی گندلاتی مصاحبت کنم مثلا میگم هیچ کی توی این محل این راسته پارک نکنه ماشینش وگرنه پنچر میشود، همینی که هست. اینطوری که نی، واجب و حرام خدا از سر حکمت، علم، توانایی بر شناخت مصلحت ما و رحمت واجب میکنه. یادتونه عرض کنی واجب یعنی چه؟ یعنی این که میگه انقدر این مهمه باید تو به دست بیاریش، رسو میزنم تو سر دایی به دست نیاریش چون نمیخواد شما از دست بدی. و اون مثال مثلا پدر مادری رو زدیم که بچه لب پشت اون وایستاده، محکم میزنه پس گردنش که بیادیم و از مهربونیشه که غضب کرده چون نمیخواد بیفته. نهی خدا هم اینطوریه، لشدت رحمته. خب حالا خدا لشدت رحمته دو تا دستور به من داده، چون حکیمانه است من نباید هیچ کدومو، هر کدومو انجام ندم یه بدبختی دوچارش میشن. حالا من گیر کردم، خدایا من چیکار کنم؟ داداشم یه کاری کرده، من نکردم که. چون یه وقتی دقت کنید، یه وقتی تزاهم و ما مقصرشیم، یعنی بهت میگن آقا این باغ قصبیه، ساعتم نگاه کن 5:30 از آنه، بری اون تو یه گیلاس بچینی بخوای برگردی نمازت قضا میشه، وقت مجبوری تو نماز زمین قصبی نماز بخونی، بهت میگن میدونی ولی میری، بازم اینجا باید همونجا وایسی نماز تو بخونی. خب برای حضور در دار قصبی گناه کردی ولی نمازت رو از ذمت بر میداره، حداقل چک برای نماز بهت اختلافه که میزنه یا نمیزنه، ولی برای اون حضور قصبی چک تو میزنه. چرا؟ چون خودت رفتی، میخواستی نری، من که گفتم. اما نه، تو اون حالت قبلی حواست نیست، مثلا فکر کنی باقی بابات یومینی، مثلا نه پرید از سرت، میبینی حالت که جامعه اینجا یه دیگه است. اینجا میگه آقا خدای من که نمیخواستم، حالا اومدم اینجا، اینجا قصبی، میخوام بودم برم بیرون نمازم قضا میشه. تو حالتی که شما تقصیر اولیه نداری داریم میگیم، مثلا اینکه من آقا من چیکار کنم، داداشم داره یه کار بدی میکنه به من چه، حالا تو اینجا چیکار کنیم؟ دوتاشم امر خداست، اینجا باید یه کاری کنی که کمترین ضرر رو داره، به دست آوردن هر دوش واجبه، هر دوش حیاتیه. واجبای خدا اینجوریه، مثل این میمونه که رگ حیاتتو دارن میزنن، واجب خدا اینطوریه، یعنی شما دوچار بدبختی میشی اگه خدا نکرده انجام ندی که الان رگتو بزنن، دوچار مفسده میشی انگار میکشنت، میمیره آدم اونور میره یه عالمه وقت زندگی میکنه. اینجا به اقلش، اقلش یعنی چی؟ یعنی با اون فامیلی که وصله رحم کرد ارتباط میگیره به اندازه‌ای که قطع رحم حساب نشه، بیش از اون نه. کلن هر جا آدم گیر کنه همینطوره دیگه، اگه یه نفر بیاد شمشیر بذاره رو سر شما، یه داعشی بگه اینو شکنجه کن، شما مثلا اگر نه میکشم، شما میتونی چک تو گوشمون بزنی، البته چک تو گوش زدن بدترین کاره، مثلا میتونی به دست و پاش بزنی، اگه بگه چک بزن بعد چک بزنی اون حدی که اون تو رو نکشه، اگه اون اینطوری بزنی نمیکشه، نمیشه بگه خب بذار صف کن دمش گرم خلاصه خیسش هم بکنه، یعنی به اقل اون مفسده. پس آقا سوال این بود، میگی حب فلا بغض فلا، اگه صله رحم باید بکنیم چیکار کنیم؟ صله رحم هم باید بکنیم، هر دوش فلا، اون دستور اون هم دستوره، اقل مفسده هم باید بغض باشه، قلبن بیزاری از این اشتباهی که داره انجام میده، خوشت نمیاد، مثل اینکه که خدا تو این عروسیه بریم پس بیا وسط. نه آقا، حالا که میگه صله رحم مثلا آخر مجلس میری، یه جوری مثلا به صورت خودجوش ماشینت انگار پنچر شده آخر مجلس میری، یه کادر خوبی هم میدی بهش بر نخوره، ارتباط قطع نشه ولی از اون گناه هم بیزاری نشه. حکایت اون درویشه که سعدی میگه که گندلات ها میخواستن اذیتش کنن، آخونده رو بستنش یه جا، گفتن حاج آقا باید خلاصه بزن و بکوبه، این لیوانه شما هم بس بخوری. گفت خب خدایا تو شاهد باش که. بعد الاغش زد این ظرف و شکست، شروع کرد الاغه رو زدن، فلان فلان شد. یه دفعه که اینا میخواستن بدن ما ببینیم این چه مزهیه، تو نذاشتی. به اقلش باید اکتفا کرد، هر دو امر رو انجام داد، اقلش. خب یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، شیطان میخواد بین ما ایجاد اختلاف کنه. آیه 92 که سوره مائده، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. شیطان مهمترین راهکارش اینه که بین شما دعوا درست کنه، بین شما دعوا درست کنه. بعد فرمود فی الخمر والمیسر، یعنی چه جوری؟ اینی که شما وارد معاذالله جامعه دوچار این بلیه شرابخواری بشه، اینطوری اون عذابی که خدا میگفت سرتون میاد. خدا چه جوری عذاب سرتون میاره؟ اگر یه سری گناهان انجام بدید، اونجا هم عذاب بود دیگه. به نصارا و یهود فرمود که در همین سوره مائده، وقتی اینها غلط زیادی کردن، ما هم بینشون دعوا درست کردی. شیطان هم سرباز دعوا درست کردنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. چه جوری؟ که این عذاب نازل میشه؟ فرمود فی الخمر والمیسر، شراب و قمار، و یصدکم عن ذکر الله. کنار اینی که بین شما آتیش به پا میکنه، شما رو از ذکر الهی جدا میکنه. ذکر الهی خیلی مصادیق داره. اون قسمتیش که بحث ما ربط داره، آقا مجالس ذکره، خیلی باید بهش توجه کنیم. یادتون عرض کردیم، یه شبی عرض کردیم مجالس ذکر راهکار دادن ائمه، یعنی همین مجلسی که مؤمنین هم تعریف سخت نه، همون تعریفی که ما بارها گفتیم، ماها یه جا بشینن توش گناه اتفاق نیفته، یه یادی از اهل البیت بشه یا یادی از الله بشه، مثلا یه صلوات با هم بفرستن گناه نشه، این میشه مجلس ذکر. یه صلوات بفرستی،
اللهم صل علی محمد.
چون صلوات میدونید ذکر جامعه، وقتی شما صلوات میفرستید یعنی توحید رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، اهل بیتش رو قبول دارم، میدونم مایه برکت درود فرستادن به اونا، مایه استجابت دعاست، یا عالمه توش عقیده است. اونم یه جمله. مجالس ذکر اهل بیت باعث میشه حب شما به ائمه قوی بشه. آقا خودتون رجوع کنید، اگه یه جای گیر کنید، اگه یه جای گیر کنید، به امام باقر توسل میکنید یا حضرت عباس؟ این مال انس ما با حضرت عباس. حضرت عباس سلام الله علیه روحی له الفدا حق داره ها، حق داره، که یعنی خدا خیلی به ما فاز داده که اجازه میده ما به او توسل کنیم. اما ما رابطه‌ام با امام باقر کمرنگه. اون قسمت خوبه، این قسمتش کمرنگه. چرا؟ چون مجالسمون راجع به سید الشهدا است. علمدار سید الشهدا از دباسه. اگر امام باقر درست میشناختیم یه جوری دیگه بود. مجالس ذکر باعث میشه شما ارتباط برقرار کنی. شما یه احساس رفاقتی نسبت به حضرت عباس و حضرت علی اکبر امام حسین دارید، بیش از امام باقر، بیش از امام صادق. انصافا اینطوری نیست؟ یا من اشتباه میکنم؟ چرا؟ چون تو مجالس ذکر اونها شرکت کردید، اونس ایجاد میشه. ارمنی هم انس دارن با حضرت عباس بعضیشون. آقا مجالس ذکر باعث میشه انسان انس بگیره. اگر انسان، من اینو میخوام بگم امشب، زود جمعش میکنه، اگر انسان با اهل بیت انس بگیره، اینو میخواستم بگم، حبش زیاد بشه، حب فلاحه، خب این باعث میشه نسبت به اون خوبا غیرت پیدا میکنه. اونی که امشب میخواستم بگم که یه جمله تکمله پریشب بگم این بود، آدم وقتی حبش شدید میشه غیرت پیدا میکنه. چرا زن ها از هوو خوششون نمیان؟ حب به بین زن و شوهر زیاده، تحمل اینی که کسی بیاد شریک تو حبش بشه نداره. بعضی درویش ها میگن شیطون هم از رو عشقش به خدا با خدا دعواش شد. خدا گفتش که، گفت من فقط تو رو عبادت میکنم، فقط خودت. گفتش که خب الان بیفت به پایین آدمه. گفت اه فقط تو، من غیرتم قبول نمیکنه غیر تو. اینجوری میگن. حالا اونا هر جوری میگن کار ندارم، ولی کسی که یکی رو دوست داره نسبت بهش غیرت داره. یادتون عرض کردیم دیگه، نتیجتاً غیبتش نمیکنه، نتیجتاً بهش کمک میکنه، نتیجتاً گولش نمیزنه، خیلی دوستش داره، نتیجتاً بهش خیانت نمیکنه، بهش حسودی نمیکنه، بهش کمک میکنه، لقمه نونشو به او میده، این نتیجهشه چون دوستش داره. اگر بشنوه کسی پشت سرش داره حرف میزنه، پشت سر محبوب، نمیتونه تحمل کنه. این اگر هدایت بشه، یعنی فلاح باشه، خیلی خوب، آدمو جلو میبره. تو سپاه دشمن امام، مقابل امام حسین وایستاده بودن، دید به پسر پیغمبر فحش دادن. میگو من بودم که پیغمبر فرمود احب الله و من احب حسینا، فوش میدید، من قیامت چجور تو روی پیغمبر نگاه کنم؟ بحث تشیع و تسنن اصلا اونجا نبود. امامت گفتم اینا هیچی، آقا چطور من تو چش پیغمبر نگاه کنم؟ رفتن اون ور کشته شدن، یعنی هدایت کرد شدن. مسلم ابن اوسج هم از این طرف میدید، مثلا شمر گفت برو حسین تو جهنمی هستی، معاذ الله، خاک بر سرش. مسلم ابن اوسج پیرمرد عابد بود، اونجا یه فوش داد بهش دیگه، شب تاسواس نمیتونم بگم، نتونست تحمل کنه، این غیرتش بود، غیرتش اجازه نداد. من زنده باشم تو جلو من به امام من به عشق من توهین کنی، نمیتونم تحمل کنم. فریاد زد، فریاد زد سرشه. نمیتونه تحمل. اگر این فلاحیش تنظیم باشه خیلی آدم رو جلو میبره، چون گفتیم محبت موتور محرکه، این انگار مثلا احتراق داخلیه، موتور جت مثلا سرعتش بیشتره. چرا؟ چون عشقش میکشدش، جذبه عشق میکشدش. تو کربلا همینطوریه. اومد پیش امام صادق ظاهرن، گفت آقا عبد رسول الله، آقا جان اینا آخر شنیدیم وای میستادن جلوی امام حسین تیر میومد، اینا سرشون میوردن سمت، اینا از کره ماه اومده بودن، اینا چه جوری بودن؟ حضرت فرمود عشق به سید و شهدا اینها رو فارغ از خود کرده بود. یکی از اساتید ما این مثال رو زد، آقا این اعصاب آدم کار میکنه، این اعصابه کار میکنه، شما این سوزن بذاری دردت میاد، نمیتونی هی فشار بدی. ماجرای حضرت یوسف و اون خانوما رو ببینی،
آقا یه وقت شما حواست نیست چاقوت میخوره به دست من، خب حالا یه چیزی من چاقو رو بذارم خب ببرم درد بیاد دیگه ادامه نمیدم، درسته؟ سوزن رو بذاری یکی بیاد خودشو خفه کنه، یه دفعه فشار بده نفس بگیر نمیتونه دیگه فشار بده، نمیتونه دیگه فشار بده، حالا یه جا بپره پایین دیگه دست خودش نیست، خودشو معوذ الله دار بزنه دیگه باقیش دست خودش نیست، ولی خودش نمیتونه آدم خودشو خفه کنه که، چون حالت خفگی دست دستش رها میشه با هم اونجا گیریپاش میکنه، نمیتونه ادامه بده، آدم نمیتونه چاقو رو بذاره هی فشار بده. ولی اینا همچین محو حضرت یوسف شده بودن، دستا رو بریدن، سالات داشتن با انگشتشون درست میکردن، اصلا نفهمیدن این چیه؟ محو جمال یوسف شدن، خودشون رو فراموش کردن، محو جمال یوسف شدن. اونایی هم که تو کربلا بودن محو جمال سید الشهدا شده بودن. لذا امام صادق فرمود شما چجوری گل بو میکنی؟ اذیت میشی؟ مرگ برای این اون سعید ابن عبدالله حنفی، روحی له الفدا، که سر و صورتش رو جلو تیر قرار میداد که به امام تیر نکنه، چطور ممکنه؟ فرمود اونا محو امام حسین بودن، اصلا درگیری با انگار شما مثال قرآنیش همین، انگار که این چاقو میباره نمیفهمیدی چون محو شده بود، اینا محو شده بود. خب شدید بشه اینطوری میشه، اینا محو شده بودن. خدا روزی ما میکنه اینطوری. حالا این ورشم بگم و شما رو به خدا بسپارم، اگر خدای نکرده محبت آدم به یه سمتی غیر فلاح بره، این کشش خطرناک به سمت باطل میره، آدم بی ترمز به سمت باطل میره معاذ الله. برای همین وقتی حب و گفته بغزم گفته، دو طرفشو گفته، به جای این که حب به امام حسین داشته باشه، حب به چیزی دیگه ای داره، حب به دنیا داره، حب به ریاست داره، میخواد از یکی دفاع کنه، یکی یه چرتی گفته میخواد ازش تعریف کنه. چون اون کششه هست، او شیرجه میزنه در باطل، میکشدش به باطل. نمونه بارزش شما نگاه کنید، وقتی داشتن با عایشه میجنگیدن امیرالمومنین، عایشه توی کجاوهی بود که روی شتر بود، اولا که اینا صف وای میسادن نوبتی دور از محضر شما، اون چیزی که از شتر میافتاد و میخوردن چون مال شتر عایشه بود، خب از عشق طوریه. بعد نمیذاشتن که این شتر زمین بیفته چون نماد پیروزیشون بود، قدش هم بلند بود که شتر یه کجاوه بذاری روش، بیشترین کشته رو اونجا دادن، حلقه زده بودن سپاه امام برای اینکه جنگو بخوابونه، بعد اون رو متوقف میکرد دیگه، چون طلحه و زبیر که قبلا گیم اوور شده بودن، تو جنگ وارد نشده بودن، این یکی هم از رد میزد فرماندهی نبود دیگه عملا، یعنی رأس فتنه میخوابید، لذا همه دنبال این بودن که اونو بزنن، اونام دورش پای شطور هم میزدن، عده زیر شطور میرفتن که شطور نیفته. از اون ورم هست، یعنی اگر انسان حبش فلاح نباشه به سمت باطل بره، اون عشقی که داشتن اینا رو باعث میشد معاذ الله کاری که سعید ابن عبدالله حنفی برای امام کرد اونا برای عایشه بکنن اونجا. یه نمونه من برای شما میگم، همین اخیرا اتفاق افتاده که پریشب من قاد زده بودم، الان 48 ساعت هرس خوردم اینجوری آرومم، خدا میدونه رفقایی که من میشناسن میدونن، امروز ما یادمون رفت خدا میدونه نهار بخورن، نهار نخورد، تازه بقیه را من نذاشتم نهار بخورن، وقت نشد، اصلا یادمون رفت، درگیر جوابیه به این آقای بودیم، یادمون رفت نهار بخوریم. یه جمله گفته خیلی من آتیشم زده، میگه امام حسین گفت من برم شام با یزید به صورت رفاقتی دوستانه مشکل اونو حل کنی، ولی عمر سعد نذاش، میخواد نتیجه بگیره، مذاکره با دشمن اشکال نداره، این جمله رو که بریم دست بذارم تو دست یزید با رفاقت مشکل اونو حل کنیم گفته، تو اون فضای مجازی که منتشر کردیم صوتشو گذاشتیم جوابم داد. حالا اینکه این چه چرندیاتیه و چه خزعبلاتیه و چه نتایجی داره هیچی، تو چه تو تونستی حرفو بزنی؟ من آور خود کسی که 6 متر پارچه به سرش بسته، 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله طلبه است، درس خارج میده، برای مسائل سیاسی گور بابای مسائل سیاسی اینقدر میارزید که همچی تهمتی به امام حسین بزنی؟ میارزه؟ باورتون میشد جان کری همچی حرفی بزنه، شارون همچی حرفی بزنه؟ انصافا امام حسین تو کربلا گفته ولم کنید بذارید برم پیش پسر عموم یزید، دستم بذارم تو دستش، با رفاقت مشکلمون حل کنیم. خیلی بی حیایی، خیلی بی حیایی. چطور میشه آدم همچین حرفی بزنه آخه؟ این جمله رو گفته ها، نه اینکه بگم شبیهشو گفته، همین جمله رو گفته. اگر آدم اشتباهی دلش جای دیگه رفته باشه بی ترمز میره. خب بغض برای همین اهمیت داره چون ترمز نداره. میگن آقا قراره یه چیزی رو توجیه کنی، لازمش اینه که از امام حسین مایه بذاریم، میذاره، چون اون اصله براش امام حسین فرعه. وگرنه چطور یه شیعه میتونه به خودش جرأت بده اینجوری بی حیایی کنه؟ این انهدام قیام امام حسینه دیگه، اصلا چی میمونه؟ این یکی از اون جملاتیه که پریشب بود، کی بود، من مثل اسفند رو آتیش بودم، این یکی از جملاتی که اون آقای گفته به اسم عالم دینی شب ششم محرم. آدم نمیتونه تحمل کنه همچین توهینی به امامش بکنه. بنی امیه همچین توهینی نکرد. بنی امیه که خواستن تهمت بزنن گفتن امام حسین لحظات آخر گفت بذارید برم دست بزنم تو دست یزید باش بیعت کنم، دیگه نگفتن رفاقتی باش حل کنم. خدا شاهده هیچ متن تاریخی رفاقتی دیگه نگفت. یعنی بنی امیه دنبال این بودن بگن یزید گناهکار نیست، خبر نداشته که کی کشته امام حسین و عبیدالله کشته، اینو شنیدید دیگه؟ یزید گفت من نمیدونستم. اونا گفتن امام حسین دلش میخواست دست تو دست یزید بذاره بیعت کنه. این آقا یه سور زده بنی امیه، میگه که برم شام دستم بذارم تو دستش با رفاقت مشکلمون رو حل کنی. بنی امیه هم همچین حرفی نزدن، یعنی به مخشون نرسیده. اینم میشه گفت؟ خب بابا خیلی خطرناکه، هر چقدر آدمو جلو میبره همونقدر آدم میتونه سقوط بده. رمزش فلاح بودنه، فلاح نباشه آدمو با مغز میزنه زمین. اختمون تموم شد، ببخشی. یه عذرخواهی من بکنم، ممکنه شب آخر یادم بره عذرخواهی کنم. اگر جلسات ما با شما عزیزان خدا اینه کرده بوی نصیحت و وصیت و اینا بود، به شدت عذرخواهی میکنه. نصیحت برای شما لازمه، ولی آدمش باید این کارو بکنه. ما سعی کردیم محتوایی که تقدیم شما میخواییم بکنیم به فضای جمع نزدیک باشه. با استخارم این انتخاب کردیم، قبلا هم عرض کردم، اون تا اگر خدای نکرده توش توصیه ای بود حلال کنید ما رو. توصیه بر شما لازمه، یعنی واجبه، خدا میدونه، بنده بر خودم واجب میدونم گاهی برم پای درس یادم حسابی بشینم موعظه کنه. موعظه لازمه رفقا، بنده لیاقتشو ندارم، اگر نه موعظه لازمه برای شما. خب چرا آقا کم کنی؟ مظهر حب و بغض فلاح وجود مبارک و قدسی قمر منیر بنی هاشمه. وقتی اومدن صداش کرد، شم صداش کرد، ابتدا میخواست پاسخ نده. سید الشهدا فرمود برو ببین چی میگه. قمر منیر بنی هاشم ناراحت از این که شم تو من چی حساب کرده که همچین برای چی منو صدا میزنه، با من چی کار داره؟ نگاه کنید در تاریخ، اومد گفت برای تو امان نامه بردم و داداشات،
قریب به این مضمون فهمید خدا خودتو داد امانناتو لعنت کنه، چی تو من دیدی که خیال کردی از امامم جدا میشم؟ من بعد استغفار کنم، تو در من چی دیدی همچه غلطی میخوای بکنی؟ اصلا از ابراز محبت شمر منزجر شد، خشمگین شد، بی خود کردی برا من امان نام آوردی، خدا خودتو امان نامتو لعنت کنه. مولای ما قمر منیر بنی هاشم که قطعا بیشترین حب نسبت به سید الشهدا تو کربلا تو مردها مال ایشون و امثال ایشون بوده، شما نگاه میکنید واله و شیدای سید الشهدا است. هیچ جایی بروز نداره حضرت عباس تا دستور نیاد. خیلی ها گفتن حسین نیا به کوفه، نرو به کوفه، شما تاریخ نگفته یک بار قمر بنی هاشم پیشنهاد داده باشه. نسبت به امامش خاضعه، والهه. ادب تعریفش اینه، الزام نفس به اون چیزهایی که آدم عادتاً خوشش نمیاد. میدونید که حیوان اگر تعدیب میکنن مجازی میگن تعدیب، او شرطی بعضی کار رو انجام میده. ادب یه حیاییه، یه شعبه ای از عقله که من جلوی شما پامو دراز نمی کنم، حیا میکنم، راحت ترم پامو دراز کنم. قمر منیر بنی هاشم یه مادری داره که در ادب بی‌نظیره. و امیرالمومنین گشت تا این مادر رو پیدا کرد. با اینکه بابا امیرالمومنین بودا، ما اینجوری خیال میکنیم هر کی باباش امیرالمومنین باشه کار تمومه. امیرالمومنین برای به وجود اومدن قمر منیر بنی هاشم دنبال یک زن ویژه گشت. ایشون به دنیا اومد. زیارتنامه‌ش رو فردا که تاسوعاست در مفاتیح هست و سندش صحیح رفقا، و سندش رو فقیه بهش میتونه فتوا بده، دو صفحه است، بخونید، ترجمه‌ش هم بخونید، ببینید چه عباراتی معصومین. امام صادق میفرماد سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایها العبد الصالح. وقت نیست، خدا میدونه که خیلی حرفای عجیب اونجا زده. اشهد انک مضیت علی ما مضا به البدریون. بعد امام صادق برای اینکه امام ته خطو بگه همون عباس جان تو یه جوری از امام تبعیت میکردی که ما هیچ نقطه خطایی در تو ندیدیم، لذا امام صادق فرمود اشهد و شهادت میدم که من تابع تو هم. امام معصوم من میشه؟ بله، چون عباس ابن علی آقا اصلا هوایی نداشت به سمتی ببره، هرچه بود تجلی دستورات سید الشهدا بود و قبلش هم امام حسن و قبلش هم امیرالمومنین، خودی نداشت که بخواد شما رو به سمتی ببره. لذا امام صادق فرمود و انا لک تابع، من پیرو تو هم. حالا که امام صادق اینطوری میفرماد، منم میگم عباس جان ما شیعه تو هستیم. چنان عظمت داشته باشی که امام معصوم قسم بخوره اعطاک الله من جنانهی افسحها منزلن، عباس جان تو کاری کردی که خدا در قیامت بزرگترین منزل و افضلها غرفن، برترین غرفه ها و اتاق ها، اونا رو به تو عطا میکنه. آیا همچین مقامی به یکی بدن؟ عالم و بنده نیست دیگه، کسی که ثروت قیامتی داره. نوشتن مقابل سید الشهدا وقتی قرار میگرفت سرشو بلند نمیکرد، با فاصله میایستاد، بلندی قدش مقایسه نشه با قد مبارک سید الشهدا، سر پایین. قدیمی ها میگفتن تا آخر عمرش هیچ وقت برادر و برادر صدا نکرد. آخرم میگن آخر عمرش تره یه قضیه ای صدا کرد که بنده میخوام بگم نه خیر، ما معتقدیم قمر بنی هاشم رو فرصت ندادن با سید الشهدا ودا کنن. دو تا شهیدن آقا تو کربلا، این جمله آخرم باشه، حالم مساعد نیست، شاید شما رو فیض میرسونم. دو تا شهیدن که لحظه جان دادن کسی سرشون رو به دامن نگرفته، هر کی به زمین می افتاد ای خدا روزی ما بکن شب تاسوعایه، ما هم لحظه جان دادنمون اربابمون رو ببینیم. بودن کسایی که لحظه جان دادن نیم خیز نشستن سلام به اربابشون کردن، هر کسی می افتاد زمین می گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، ارباب ما سرشو به دامن می گرفت. در مورد علی اکبر سلام الله علیه دیشب عرض کردم، آقای ما بالا سر علی ایستاده بود که جان داد. دو تا شهید بزرگوار تو کربلا هستن که کسی سرشون رو به دامن نگرفته بود. یکی وجود مبارک قمر منیر بنی هاشمه به چند دلیل. یه دلیل این که وقتی عباس سلام الله علیه رفت از نهر آب بیاره، سید الشهدا بعد از خیام محافظت میکرد به جای او، نمیتونست خیام رها کنه. خوب دقت کن، اگر در شهادت علی اکبر نقل میکنن سید الشهدا صورت به صورت علی گذاشت، زینب با اون غیرت حیدریش خودش رو به اونجا رسون، رو بدن علی انداخت، چون خیالشون راحت بود حافظ الخیام عباس زنده است. اما وقتی عباس به زمین میخواست بیفته، سید الشهدا دور بود برای اینکه از خیمه ها باید محافظت میکرد. نکته دیگرش هم این بود که اینها خیلی از عباس ابن علی میترسیدن، لذا وقتی مولای ما به زمین افتاد او رو دوره کردن تا مطمئن نشدن رهاش نکردن. لذا به نظر حقیر نقل صحیح اینه که عباس ابن علی روحی له الفدا فرصت پیدا نکرد به سید الشهدا سلام کنه. اون شخص دیگری هم که سرش به بالین کسی نبود، مولای ما سید الشهدا است. در این نقلی که منسوب به امام زمان اینطوریه، سید الشهدا رو زمین افتاده بود، مردی دیگه در اون خیمه ها نبود. تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و اهلک، دلش نگران خیمه ها بود. حیفم میاد وقت گذشته، منم خیلی عجله دارم، ولی چون شب تاسوعاست یه سلام میخوایم بکنیم از طرف قمر منیر بنی هاشم که فرصت سلام نکرد. عباس جان انظر الینا نظرت الرحیمه، به نیابت از قمر منیر بنی هاشم از حرمش بیرون بیای تو بین الحرمین، گلسته های منور حرم سید الشهدا رو نگاه کنی، یه سلام میدیم از طرف اربابمون قمر منیر بنی هاشم به سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل عليك مني سلام الله أبدا الليل والنهار ولا جعله الله آخرا العهد مني السلام.